ساعت 20 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می شنوید. کشورهای تشکیل دهنده ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی گفتگوهای خود را در پاریس آغاز کردند. ایران خبر کشته شدن 15 مشاور نظامیش در عراق را تکذیب کرد. نبرد بین گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره در استان حلب سوریه شدت یافت. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت از رادیو فردا. کنفرانس ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی با شرکت مقامات ارشد 20 کشور در شهر پاریس برگزار شد. در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا، بیش از 50 کشور جهان شرکت کردند و برخی از آنها مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه به همراه شماری از کشورهای عرب منطقه در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی شرکت می‌کنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیش از آغاز این کنفرانس گفت پیشروی این گروه شکستی برای جامعه جهانی است. او خواستار کمک‌های بیشتر به ارتش عراق شد و گفت گروه خلافت اسلامی دیگر محدود به سوریه و عراق نیست و به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. دو هفته پیش گروه خلافت اسلامی شهر رمادی در استان انبار را تصرف کرد و اکنون نیروهای ائتلاف، ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه هوادار ایران و قبایل سنی منطقه در صدد بیرون راندن آنان از این منطقه مهم سنی نشین عراق هستند. حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گزارش‌های منتشر شده درباره کشته شدن 15 مشاور نظامی ایرانی در استان انبار عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن دانایی‌فر نوشته انتشار دهندگان این خبر در پی مسائل انحرافی و اتهامات واهی مداخله ایران در عراق هستند. روز گذشته برخی رسانه‌های بین‌المللی خبر کشته شدن عده‌ای از مشاوران نظامی ایران در جریان یک بمبگذاری انتحاری در انبار را منتشر کرده بودند. در همین حال هفته گذشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر کشته شدن دو تن از فرماندهان سپاه در عراق را تایید و تصاویری از مراسم خاکسپاری آنان را منتشر کرد. پیش از این هم تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه و عراق کشته شدند. ایران همواره گزارش‌ها در مورد اعزام نیروی رزمی به سوریه و عراق را رد کرده و می‌گوید تنها گروهی از مشاوران نظامیش در این دو کشور هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه از شدت یافتن نبردها در استان حلب بین گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشر سوریه، جبهه النصره نیروهای کمکی به منطقه جنگی در نزدیکی مرز ترکیه اعزام کرده است. در روزهای گذشته گروه حکومت اسلامی 4 روستا و 1 شهر را تصرف کرده و شبه نظامیان جبهه النصره را از منطقه دور کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش از دریافت گزارش‌های مبنی بر کمک هوایی حامیان بشار اسد به گروه خلافت اسلامی برای پیشروی آنان خبر داده بود. همچنان شنونده مشروح اخبار از رادیو فردا هستید. در پاریس روز سه‌شنبه 20 کشور گرد هم آمدند تا 10 ماه مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی را ارزیابی کنند و راه حل تازه‌ای برای سرکوب این گروه بیابند. در نشست پاریس از ایران دعوتی به عمل نیامد و کشورهای عضو ائتلاف بین‌الملل در این گرد همایی شرکت کردند. همکارم ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
بیش از 4000 حمله هوایی طی 10 ماه گذشته علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق و سوریه نتوانسته جلوی پیشروی این گروه در سوریه و عراق را بگیرد. طی روزهای گذشته شهر رمادی و استان انبار در عراق به دست گروه حکومت اسلامی افتاده است و حملات هوایی ائتلاف بین الملل نتوانسته جلوی این پیشروی ها را بگیرد. در سوریه نیز شهر پالمیرا به همین سرنوشت دچار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به همین خاطر حدود 20 کشور که در عملیات سرکوب گروه حکومت اسلامی شرکت دارند روز سه‌شنبه در پاریس گرده هم آمدند تا استراتژی تازه‌ای برای مقابله با این گروه بیابند. سوال اصلی که روز سه‌شنبه در نشست پاریس مطرح شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس پاریس انتقادهای تندی را متوجه ائتلاف بین الملل کرد و عدم موفقیت در سرکوب گروه حکومت اسلامی را برگردن ائتلاف بین المللی انداخت و پشتیبانی ائتلاف را کافی ندانست. درباره انتقادهای حیدر عبادی از ائتلاف بین الملل و عدم پیروزی مقابل گروه موسوم به حکومت اسلامی، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل و امور خاورمیانه، عقیده دارد در مقابل انتقادهایی که ایالات متحده آمریکا از نحوه عملکرد ارتش عراق در برابر گروه حکومت اسلامی مطرح کرده است، آقای عبادی نیز که تحت فشار قرار گرفته است، متقابلا انتقادهایی را متوجه ائتلاف بین المللی کرده است.
توی همین کنفرانس هم بخش از صحبت سر اینه که دولت عراق به اصطلاح اون تلاش لازم رو برای ادغام سنی ها، برای به دست آوردن دل سنی ها و اینکه اونها رو در کل این عملیات و حرکت های نظامی علیه داعش ادغام بکنه انجام نمیده، بیش از پیش رو شیعه ها متکی شده و به خصوص با آواره های سنی هم برخورد خوبی نمیشه. این فشار هم هست رو دولت آقای عبادی و خب معلومه که هر کدوم طرف میخواد توپو بندازه تو زمین دیگری. ولی راجع به سلاح هم که صحبت کرده که سلاح کافی به دست عراق نمیرسه، قسمت درسته، قسمت هم خب آمریکایی ها یه سری تأملات دارن. در نظر بگیم که بخشی از همین تسلیحاتی که فرستاده بودن عراق و در رمادی به کار گرفته شد، عملا با این سقوط رمادی افتاده دست نیروهای داعش، به خصوص سلاح‌های ضد تانکی که خیلی هم خطرناک هستن. و خب از این جهت هم یه مقداری راجع به تأمین اسلحه برای عراق هم صحبت‌ها و بگومگوها زیاده.
در کنفرانس پاریس از ایران دعوتی به عمل نیامده است. فرانسه که میزبان کنفرانس پاریس است، با توجه به اختلافهایی که میان تهران و ریاض وجود دارد، در این نشست از ایران دعوتی نکرد. حبیب حسینی فرد یادآوری میکند که از روسیه و سوریه هم دعوتی به عمل نیامده است.
در همون کنفرانس های ژنو مربوط به بحران سوریه هم که ایران را حذف کردن و دعوت نکردن، بعدش رسیدن به این نتیجه که این درست نبوده. با توجه به نقش نسبتاً پررنگی که ایران در این دو کشور داره در عراق و سوریه، و خصوص در مورد سوریه هم، اینه که به هر صورت داعش صرفاً حوزه عملش عراق نیست، یعنی بخش بزرگی از این مسائلی که داره داعش پیش میاره به نوعی مرتکب به اون پشوانه‌ای که در سوریه داره، امکانات نفتیش، امکانات نظامیش و اینکه نصفی از سوریه رو در اختیار خودش داره. اینی که سوریه هم کلن حالا از این ماجرا دور نگه داشتن، اون هم بحثه. ولی در نظر بگیریم که مشاجره‌ای که بین کشورهای عربی و ایران هستش، اختلافاتی که هست، عملا غربی ها و به خصوص برگزار کننده این کنفرانس یعنی فرانسه رو رونده به این بر که بیش از پیش به نظر عرب توجه بکنه و به خاطر همین ایران رو دعوت نکنه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان مسائل استراتژیک عقیده دارند یکی از مشکلات عدم موفقیت ائتلاف بین الملل در سرکوبی گروه حکومت اسلامی، اختلافها و رقابتهای ایران و عربستان سعودی در منطقه است. حبیب حسینی فرد نیز در این عقیده سهیم است و اختلاف میان تهران ریاض را تنها در مبارزه با حکومت اسلامی نمی داند و دامنه آن را در منطقه وسیع تر می داند.
در نظر بگیریم که بخش عمده ای از بحرانی که در منطقه شکل گرفته و داره پیش میره، در یمن، در بحرین، در سوریه، در عراق و در لبنان، عمدتاً تا حدود زیادی جنگ نیابتیه که بین ایران و کشورهای منطقه به خصوص با عربستان سعودی جریان داره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم برگزاری نشست پاریس، استراتژی تازه‌ای برای سرکوب گروه خلافت اسلامی اعلام نشد و مانند گذشته مبارزه با این گروه در عراق بر عهده ارتش و پیشمرگه‌های کرد و در سوریه بر عهده مخالفان معتدل بشار اسد گذاشته شده است.
کنفرانس پاریس درباره مبارزه بین المللی با گروه موسوم به حکومت اسلامی در گزارشی از جان خاکزاد را می شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
ساعت 29 دقیقه به وقت تهران است و همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد که توافق جامع نهایی با ایران تا موعد مقرر 3 ژوئن 9 تیر ماه حاصل شود، در حالی که روسیه بارها اعلام کرده که حل مناقشه هسته‌ای ایران به گسترش همکاری‌های اتمی دو کشور کمک خواهد کرد. رئیس روس اتم از آغاز احداث 2 راکتور جدید در بوشهر در پاییز امسال خبر داد. آنا رایسکایا از رادیو فردا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1 طی نشستی در کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه گفت که مسکو انتظار دارد توافق جامع با تهران نقطه عطف مهم در تاریخ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نمونه موفقیت‌آمیز همکاری‌های بین‌المللی برای حل سیاسی دیپلماتیک این گونه مسائل باشد. ریبکوف از اینکه مواضع و ابتکارهای روسیه مبانی مذاکرات 5 علاوه 1 با ایران را تشکیل دادند ابراز خرسندی و تشریح کرد. مسکو همواره بر رسمیت شناختن حق تهران برای پیشبرد برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی تحت نظر کامل بین المللی پافشاری کرده. او با تأکید بر ادامه تلاش ها برای دستیابی به نتیجه تا تاریخ تعیین شده افزود:
توافق آتی باید مطابق با معیارهای بین الملل و پادمانهای تضمین کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد و سازوکارهای مضر ایجاد نکند. اعتماد کشورهای عضو NPT به تضمین‌های آژانس عامل کلیدی پایداری نظام منع گسترش سلاح‌های اتمی است. این اعتماد همواره بر بی‌طرفی، مهارت‌های فنی و سیاسی نبودن آژانس استوار بوده و ما تأکید داریم که برای تطابق با مطالبات حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای این معیارها باید دست نخورده باقی بماند. ما برای جلوگیری از دخالت عناصر سیاسی و یا انتزاعی در فعالیت آژانس کوشش کرده‌ایم و خواهیم کرد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در ادامه سخنرانیش در کمیته امور بین الملل سنای روسیه، پیمان منع عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را محور همکاری‌های بین المللی در حوزه صلح‌آمیز اتمی دانست که حق همه کشورها برای استفاده از انرژی اتمی را تضمین می‌کند. وی افزود که به عقیده روسیه افزایش درخواست برای تولید و استفاده از انرژی اتمی از واقعیت‌های جهان امروز است و مسکو آماده است در این روند نقش فعال ایفا کند. همزمان با این اظهارات، سرگی کیرینکو، رئیس روساتوم، طی افتتاحیه همایش اتم اکسپو در مسکو به خبرنگاران گفت که عملیات گسترده احداث 2 راکتور جدید در بوشهر از پاییز امسال آغاز خواهد شد. پیشتر بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که به طور قطع در طول سال جاری شاهد کلنگزنی راکتورهای جدید اتمی در بوشهر خواهیم بود. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، افزایش توجه روساتوم به ایران را واکنش به لغو احتمالی تحریم‌ها علیه این کشور می‌داند.
از زمانی که روند چندین ساله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده، روابط روسیه و ایران عملاً از بعد تجاری تهی شده و این روند با تلاش سیاستمداران که می‌خواهند ایران همپیمان منطقه‌ای ما باشد در تعارض است. روساتوم که تاکنون جاپای خود را در ایران تثبیت کرده، بهترین و شاید هم یگانه گزینه ما برای همکاری جدی اقتصادی با ایران است. در حالی که توافق ایران و غرب و لغو تحریم‌ها علیه این کشور نزدیک است، تماس‌های مسکو و تهران برای پیشبرد طرح‌های اتمی افزایش یافته، زیرا نگرانیم با ورود شرکت‌های غربی به بازار ایران با رقابت شدید روبرو شویم.
روسیه و ایران در اواخر آبان ماه گذشته درباره ساخت 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. درباره مبلغ و شرایط اجرای این قرارداد خبر مستندی در دست نیست. اما چندی پیش نیکولای سپاسکی، معاون رئیس روساتوم، طی سفر به تهران اذعان کرد که امضای قرارداد جدید اتمی با ایران باعث شده که برای نخستین بار ارزش سفارش‌های بین‌المللی روساتوم 700 میلیارد دلار عبور کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده گزارش آنا رایسکایا بودید درباره گسترش همکاری‌های اتمی ایران و روسیه. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم که برای دریافت خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. روز خوش.